و تحکم بیجاست. اینها در واقع دارن خدا رو قدرتش رو محدود میکنن، بیان خداوند نمیتواند به برخی از اولیاء خودش این اجازه رو بده که اونها بیان وساطت کنن تا مشکل بندگانش حل بشه. یعنی خدا زورش نمیرسه که پیامبرش رو شفیع قرار بده، که بارها بارها تو قرآن گفته که پیامبر شفاعت میکنه، لا یشفعون الا لمن ارتضا، مثلا یا اینکه منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، یا اینکه عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. همه شیعه و سنی گفتن این مقام محمود هم مقام شفاعت کبرای پیامبر هست. این حدیث که پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی رو شیعه و سنی نقل کردن. اینا میگن که نه، خدا نمیتونه این کارو بکنه، خدا نمیتونه پیامبرش رو بهش اجازه بده که وساطت کنه. یعنی رفتن که ابروشو درست کنن، چشمشو کور کردن، رفتن توحید رو درست کنن، قدرت خدا رو ازش گرفتن، دست خدا رو بستن. و این جهله، این نفهمیه که ما بخوایم ای خدا رو میشناختیم هم توحید رو درست میکردیم، هم این که قدرتش رو محدود نمیکردیم، دستش رو نمیبستیم. ولی اونها با این حرفاشون همون حرف یهود میگن که وقالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان. دست خدا با درکار بخواد بکنه انجام میده. و خدا خواسته که این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاده. بنابراین حرف وهابی ها شما خیلی گوش نکنید.
بسیار ممنون و متشکرم از عزت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما گرامیان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا اقدام کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. شنونده گرامی، جناب آقای حجت الله تجری از استان گلستان این سوال رو از برنامه به صورت پیامکی پرسیدن که آیا با توجه به پیشرفت‌های بشری و رشد تکنولوژی و هوش مصنوعی و امکانات دیگه‌ای که هست، آیا برخی از احکام اولیه و ثانویه اسلام امکان بروزرسانی آنها وجود نداره؟ مثلا قصاص، ارث و بعضی از موارد دیگه. جناب استاد بفرمایید.
عرض کنم که اون حقایق موجود که با گذشت زمان تغییر نمی کنه. مثلا فرض کنید که عدالت و ظلم و اینها که اینجوری نیست، ببینید حالا با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و اینها مثلا ظلم تبدیل به عدل میشه، عدل تبدیل به ظلم میشه، نه، اونا ثابت و تغییر نمی کنه. احکام اسلام هم که مبتنی بر فطرت و عقلانیت انسان هست در ذاتش تغییر نمی کنه، ذاتش ثابته. اینکه مثلا فرض کنید که اگر کسی از دنیا رفت، اون بازماندگانش بر حسب اولویت اموالش رو باید به ارث ببرن. مثلا مادامی که فرزندانش هستن دیگه به پسر عموش داده نشه، چون در جای کشورهای دیگه در مکاتب دیگه گاهی این اتفاق میفته. این اولویت ثابته، یعنی ببینیم حالا اون زمان فرزند در اولویت بود، حالا که تکنولوژی و صنعت مثلا پیشرفت کرده به جای فرزند پسر عمو اومده اولویت، نه اون ثابته. یعنی اولین طبقه ارث پدر مادرند و فرزندان، بعد از اینها برادر و خواهر و جد و جده مثلا، بعد دایی و عمه و خاله و اینا. دیگه تغییر پذیر نیست که بگیم با پیشرفت تکنولوژی مثلا اینها عوض میشه، اولویت ها عوض میشه، یا اینا تغییر نمیکنه. و کل نظام اسلام هم چه در اصول چه در فروع همینطوره. اصولش 100% عقلانی است و فروعش هم 100% عقلانی و فطریه. که اینا قبلا هم توی برنامه های مقدماتی گفتیم مطالب رو راجع به خصوصیات اسلام که صحبت میکردیم. مطلب دوم این که این گونه موارد مثلا ارث یا قصاص یا چیز از این قبیل، اصلش که خب عین عقلانیته. فالقصاص حیات، قصاص باعث حیات میشه، باعث زندگیه. این قصاص باعث میشه جان 3 نفر محفوظ باشه، قاتل، مقتول و بازماندگان. قصاص نباشه جان 3 نفر در خطره. پس این قصاص 3 نفر رو حیات میده، 3 گروه رو حیات میده. کجاش بعده که با گذشت زمان مثلا این حالا که هوش مصنوعی اومده شما قصاص بردارید به جاش مثلا فرض کنید که زندان بذارید یا چیز از این قبیل، نه، این ذاتش خوبه. حالا اگر به دلایلی به طور موقت اقتضا این بود که فعلا این قصاص انجام نشه، این مثلا فرض کنید که حد الهی فعلا انجام نشه، این از اختیارات حاکم اسلامی است، با حکم حکومتی میگه مثلا فرض کن تا این مدت بحث قصاص تعطیل بشه، مثلا حالا اینا به عنوان مثال ها،
بله،
فرض بفرمایید که بحث حج به خاطر این مساله یا این مفاسد یه مدت تعطیل بشه. این دیگه از اون اختیارات حاکم اسلامی است که برخی از این احکام اجرا نشه تا اون شرایط عوض بشه، تا اون از خودم که مشکلی که به وجود اومده از بین بره. اما اینکه بخواد حکم عوض بشه، بگیم که تا زمانی که بشر با اولاغ مسافرت میکنه حج واجبه، که مثلا حال در سر داره. اما وقتی هواپیما اومد دیگه حج واجب نیست. نه، حج واجب است، چه با ماشین سن مسافرت کنه، چه با قطار، چه با هواپیما، چه با اولاغ، هیچ فرقی نمیکنه. بله، اگر اقتضا این باشه که خاطر مسائلی که خود حاکم تشخیص میده این حج موقتا تعطیل بشه، این اختیار حاکم اسلامی داره. جلو این حکم فعلا گرفته بشه، دست قطع نشه مثلا به این مسائلی که وجود داره، به جاش فعلا این حکم اجرا بشه یا این موقتا به تأخیر بیفته، این از اختیارات حاکم اسلامی است که میتونه مشکل رو حل کنه. مطلب سوم که عرض می‌کنم مطلب مهمی است، در مکتب و مذهب شیعه ما یک سازوکاری داریم که هرگز به بن‌بست نمی‌رسیم. با اون اجتهاده هر پیشرفت علمی، هر مسئله مستحدثه به تعبیر خودمون، تا به وجود اومد فوراً مشتهد حکمش از آیات روایات از اون منابع استنباط احکام در میاره. بله، اونایی که مثلا فرض کن که حکم فقهیشون مال 1200 سال پیش، مثلا فرض کنید یکی از افرادی چیزی گفته و گذشته، الان اونا کار براشون سخته که مثلا بخوام بیان حکم زولبیا رو بگن، میان میگن که چون اون زمان مثلا زولبیا نبود یا فوتبال، چون اون سازوکاری که راه رو باز کنه، حالا امروز که الان فوتبال به وجود اومده چه چیزهای حرام داره، چه چیزهای حلال داره، چه چیزهای جواز، اینا رو ندارن سازوکاری. در مکتب شیعه اینجوری نیست. ما در مکتب شیعه اجتهاد داریم. مجتهد یعنی کسی که در هیچ حکمی نمیمانه، هر سوالی ازش بپرسید، برای که همین الان موضوع به وجود اومده باشه، مثلا کامپیوتر فرض کن، الان میخوام سفر کنیم به کره ماه، چطور نماز بخونیم، چطور روزه بگیریم، به کدام سمت بریم، همه این جزئیات رو فوراً بهتون میگه. بنابراین با این مسئله دیگه حالا هر تکنولوژی، هر صنعتی، حالا هوش مصنوعی، هر چی که باشه، شما خیلی از مسائل جدید الان پیش اومده که زمان سابق نبوده، مثلا تلقیح مصنوعی، مثلا نمیدونم چیزی از این قبیل که خیلی فراوان هم هست، این
مسائل پزشکی، مسائل بیمه،
خیلی از اینها پیش اومده.
بله،
ولی هیچ جا ما به بن‌بست نرسیدیم بگیم که خب ما اینجا دیگه نمیدونیم چی بگیم، حکمی نداریم. یک مجتهد تا شما ازش سوال کردید فوراً حکم مسئله رو میگه. حداکثر اینکه میگه خیلی خوب شما صبر کنید، من یه تأمل بکنم، یه مراجعه مثلا به اون منابع استنباط احکام بکنم، فردا جواب شما رو میدم. ولی اینکه بخوایم به بن‌بست برسیم وجود نداره. و اینم یک نکته. بنابراین نه، نیازی به این که انسان بخواد تجدید نظر بکنه، به حال تا حالا این هوش مصنوعی نبود، ما میگفتیم ایمان بیارید، نماز بخونید، حج کنید، حالا که هوش مصنوعی اومده دیگه این کارا رو نکنید. مثلا نه، اینجوری نیست، چون اصول که تغییر پذیر نیست، چون مبتنی بر عقل، مبتنی بر فطرت، مادامی که انسان وجود دارد، انسان عقل داره و فطرت دیگه.
بله،
مادامی که انسان وجود داره این احکام هم ثابت. مگر اینکه شما در فضای بگی انسان نباشه، اونم که خارج از موضوع بحث دیگه، بس ما فعلا بله، انسان هست. بنابراین مادامی که انسان باشه، احکامی که منطبق بر فطرت و عقلانیت باشه اون ثابت.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی. شنونده عزیزی با شماره 0911-55-19 این سوال رو از برنامه پرسیدن. سلام، علیکم السلام، چه ذکری برای تقرب به خدا موثرتر است؟ جناب استاد بفرمایید.
بهتر از ذکر همین ذکر لا اله الا الله هست، مثلا ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر در سجده باشه، چون بهترین حالت نزدیکترین انسان به خدا زمانی است که در سجده هست. اون آیه آخر سوره علق که آیه سجده هست، اون داره که سجده کن و تقرب بجو. پس در حالت سجده، حالا ذکر سجده مثلا لا اله الا الله، شکران لله، حمدان لله، اون حالته که انسان نزدیکترین حالت به خدا زمان سجده هست. متن این بود، سجده کن و تقرب بجو.
بله،
حالا ذکر یونسی خوب، ذکر دیگه خوب هست، مهم اون حالته که حالت سجده باشه.
حالت بعد عذر میخوام، این که فرمودید ذکر لا اله الا الله ذکر خوبی هست، بعضی از بزرگان من شنیدم که میفرمان این ذکر خواصی داره و شخصی که میخواد این ذکر رو بگه باید یه اکتساباتی رو برای خودش داشته باشه، یا این ذکر باعث میشه که بعدم پیامدهایی برای شخص به وجود بیاد. حالا اون پیامدها رو من نمیگم، میگن کثرتش زیاد گفتنش برای همه خوب نیست، مگر اینکه تحت نظر یه استادی باشه به تعدادش و با مقدار خاصی و یه خود شخص هم طریقی رو رفته باشه و یه اکتساباتی داشته باشه، بعد آمادگی گفتن این ذکر رو پیدا کرده باشه. این رو حضرت عالی چی میفرمایید؟
قالب این حرف حرف ذوقی است، سندی نداره. اما حالا اینکه انسان احتیاط کنه و اون رقم های خیلی بالا، مثلا فرض کن چند هزار یا مثلا فرض کن از 300 400 تا به بالا گفتن ها رو، ممکنه که یک وارداتی باشه که این واردات گاهی ممکن از طرف شیطان باشه، ایبی نداره احتیاط کنن. اما این که گفتم که تو سجده ذکر یونسی رو بگن، ما نظرمون هم مثلا رو 100 تا و 200 این حرفا بود، نه اینکه بخوان چند هزار بگن. اونجا هاست که ممکنه،
نه خود ذکر لا اله
الا الله، لا اله الا الله، خود ذکر یونسی هم میتونه.
بله
ذکر یونسی هم اگه شما بخواید در ارقام خیلی بالا بگیر، ممکنه که طرف تحمل اون واردات نداشته باشه و گرفتار بشه. نه در همین حد معمولی عرض کردم، نه اون ارقام بالا.
بعد عذر میخوام، تو سوال یکی از شنوندگان بوده، این مسائل غیبی یا وارداتی که الان فرمودید برای افراد ممکنه تو بعضی از موارد حالا یا به واسطه گفتن این اذکار یا همینطوری روی بده، این واردات هم میتونه رحمانی باشه و هم شیطانی باشه.
بله.
چطور میتونن افراد تشخیص بدن که این واردات رحمانیه یا شیطانی؟
خیلی کار دشواری است. کار دشواری است. راهش اینه که تطبیق بدن بر قرآن، بر شرع، بر احکام شرع. اگه خودش مجتهده، بر حسب اون اجتهاد خودش، اگه مجتهد نیست، بر فتاوای مرجع تقلیدش تطبیق بده. اگر منطبق بود اب نداره، یا اگر مطابق عقل عقلا بود اب نداره، اگه غیر از این بود خطرناک.
اگر خلاف شریعت اسلام بوده
قطعاً
اون شیطانی است. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. ممنون از اینکه با صبر و حوصله به سوالات عزیزان شنونده ما پاسخ دادید و وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر میکنم. شما گرامیان میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد و رضایت خودتون از برنامه رو به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و یا اینکه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. از همه شما عزیزان گرامی تشکر میکنم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که از تصور من و شما بالاتره. سلام و درود به شمایی که چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک با نظرها و پیشنهاداتون کمک میکنین ما خیابان فرهنگ بهتر با موضوعات جذابتر بسازیم. به برنامه خیابان فرهنگ خوش اومدین.
این صدا همیشه هر جا که باشین میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خیابان فرهنگ تلاش میکنه با ارائه سبک زندگی بهتر، چه در خانواده و چه در اجتماع، ارتباطات درست و درمونی بین انسانها فراهم کنه. لطفاً همراه ما باشین.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
طبق نظر بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی، اساس ارتباط خوب در اجتماع از نهاد مهمی به نام خانواده شکل میگیره. یعنی اگر بخوایم جامعه سالم داشته باشیم، حتما باید زیرساخت‌ها و پایه‌های تربیتیش از خانواده شروع بشه. خانواده‌ای که اساس ارتباط بین والدین و فرزندان و رعایت حق و حقوق بین اونها بسیار مهمه. حالا در این برنامه از خیابان فرهنگ میخواییم درباره حقوق فرزندان بر والدین بگیم.
ایستگاه مبدأ.
دوستان، قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام برای استحکام بنای خانواده در جهت رشد و عزت نفس آدمی، حقوق و تکالیف هر یک از اعضا رو به روشنی بیان کرده. مثلا از وظایف والدین در قبال فرزندان، گذاشتن نام نیکو، تربیت نیکو و بسیاری از موارد دیگه است که همه به اون آگاهیم. خداوند متعال در اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره نقش قلم و تعلیم سخن میگه، چون معرفت، بینش و آموزش اساس خودشناسی و خداشناسی.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سوره مبارکه بقره آیه 233.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
مادران فرزندان خود را 2 سال تمام شیر می دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بران کس که فرزند برای او متولد شده لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته در مدت شیر دادن بپردازد، حتی اگر طلاق گرفته باشد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست، نه مادر به خاطر اختلاف با پدر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر، و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد. و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیرید، گناهی بر شما نیست، به شرط اینکه حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بیناست.
یکی از حقوق مسلم فرزندان بر والدین تربیت و آموزش و پرورش اوناست. هر فرزندی حق داره از بدو و تولد از آموزش و رشد و تربیت درست بهره‌مند بشه تا به درجه والایی از خودشناسی برسه. به تعبیری میشه گفت با توجه به رشد سریع علم و فناوری، امروزه بهره‌مندی از حق تحصیل و تعلیم و تعلم و رسیدن به کمال تربیتی و آموزشی از مهمترین حقوق فرزندان بر والدینه.
ایستگاه دانش
حجت الاسلام و المسلمین وحید نجف‌زاده، کارشناس مسائل اجتماعی و دینی، درباره حقوق فرزندان بر والدین برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان شبکه معارف و خصوصا شما عزیزانی که با برنامه خیابان فرهنگ همراه هستید. با هم در این برنامه با حقوق اجتماعی خودمون بیشتر آشنا میشیم و از مهمترین حقوق، حق فرزندان بر پدر و مادرشون هست. خب مسئله فرزندان مسئله مهمیه. خلقت انسان‌ها به گونه ای نیست که به تنهایی قادر باشن به زندگیشون ادامه بدن و تنها راه ادامه حیات یک زندگی جمعی است که از خانواده آغاز میشه به سطح فامیل و ملت و جامعه و بین الملل میرسه و البته نخستین گام برای تأسیس یک زندگی اجتماعی مسئله ازدواج و سپس فرزنددار شدن هست که قرآن کریم فرزند رو زینت دنیا و زینت زندگی معرفی میکنه. در سوره مبارکه کهف آیه 46 قرآن کریم میفرماید المال و البنون زینت الحیات دنیا. و البته به نقل امام صادق سلام الله علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ضمن تأکید بر مسئله ازدواج و فرزنددار شدن می‌فرمودند مگر نمی‌دانید در قیامت انی اباهی بکم الامم یوم القیامه، در روز قیامت به آمار و تعداد شما حتی به کودکانی که از شما سخت شدن من بر دیگر امتها میبالم. این نشون میده مسئله فرزند مسئله مهمی است که البته در کنار این مسئله رشد جمعیت انسانهای صالح و مؤمن مسئله است که اسلام روی اون نظر داره. خدای سبحان در حادثه غرق شدن فرزندی که با حضرت نوح سلام الله علیه حتی همراهی نبود، درباره پیجویی نکردن از فرزندش به او فرمود او عمل ناشایسته است، یعنی فرزندی در خور نیست. پیامبر نیز داشتن فرزند صالح و شایسته را از عوامل خوشبختی انسان معرفی میکنه. البته ما از محمد ابن سنان از حضرت رضا سلام الله علیه در روایتی داریم که مسئله تربیت کودک و بی توجهی نکردن به مسئله تربیت کودکان مورد تأکید اهل بیت علیهم السلام بوده، که به صورت کلی میتونیم بگیم که روایات اهل بیت علیهم السلام فرزند رو امانت الهی معرفی میکنن، که انشاءالله در برنامه های دیگه به مسئله امانت بودن و حقوق فرزند انشاءالله اشاره خواهیم کرد. امیدوارم خداوند متعال فرزندان ما و خانواده های ما رو مایه چشم روشنی ما قرار بده انشاءالله.
صدا کن مرا صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت می روید.
امام سجاد علیه السلام می فهمد درباره فرزند جوری عمل کن که بدانی اون چه که کار خوب و نیکی به نسبت به فرزندانت می کنی خدا پاداش و ثواب و درجه به شما میده، و هر کجا که کم فرزندانت میگذاری در نفقه، در ادب، در اخلاق، در برخورد، خدا تو رو معاقب عقوبت میکنه. همجوری که به بنده فرزاد میگه به پدر مادر حق نداری یه آه بکشی، یه اف بگی، یه رو ترش بکنی، فرق نمیکنه تو هم اگه بیجا رو ترش کردی، غر کردی، راه ندادی، کتکش زدی، شما هم عاقب فرزندانت میشی. عقوبت میشوند در بدی کردن به فرزندانشون. این روایت خیلی زیباست. پیغمبر عظیم الشان فرمود اکثر من قبلت اولادکم. آقا بوسیدن فرزند عبادته. چه عبادتی از این؟ نوازش میکنی، محبت میکنی، در آغوش میگیری و بهش محبت میکنی. اکثر رو یعنی زیاد فرزندانتون رو ببوسید. و ان لکم بکل قبلتن درجه فی الجنه ما بین کل درجتن خمسمه آمن. خیلی عجیبه دین، عجب دینی داریم واقعا. دین ما یک پارچه محبته، نوازشه، رحمته، مگر موارد خاص که دیگه ناچاریم قده سرطانی رو از دور بندازیم. می‌فرماید فرزندانتون رو زیاد ببوسید، با هر بوسیدنی خدا در بهشت درجه‌ای به شما میده، بین این درجه و درجه بعدی که با بوسیدن بالا میرید مسافت 500 سال راه.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده.
ورود ممنوع.
ورود ممنوع. بله، ورود به اون چه باعث از بین رفتن حق و حقوق دیگران به ویژه فرزندانمون میشه ممنوعه. یادمون باشه ما والدین حق نداریم به بهانه‌های مختلف که پذیرفته هم نیست و بعضن ناشی از سهل‌انگاری و کمکاری ما در جهت رشد و تربیت کودکان و فرزندانمونه، کاری کنیم اونا از حق و حقوق خودشون محروم بشن. حق و حقوقی مثل تحصیل خوب، شغل و کار مناسب، محلی برای زندگی و آسایش اونا و گذاشتن نام نیک و تغذیه مناسب. به پایان این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ رسیدیم. کلام آخرین که مولای بیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند حق فرزند بر پدرش این است که نام نیک برایش انتخاب و خوب تربیتش کند و قرآن را تعلیمش دهد. تا برنامه دیگه از خیابان فرهنگ، یا علی مدد، خدا نگهدار.
بویش نبم زبا بیهوش شبم، نامش نبم زخم مدهوش شنوم زبا بیهوش شوم، نامت شنوم زخل مدهوش شوم. اول سخنم توی شد در حرفایم، اندیشه من توی
چو خاموش شود، اول سخنم تویی چو در حرفا.